رادیو فرهنگ حضور داشته باشید. ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی روزنه باشید.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه در این برنامه از فردوسی و شعر او با شما سخن می‌گوییم. به این امید که مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گیرد. اطلاع ما از احوال و سرگذشت زندگانی هیچ یک از شعرای خودمان کامل نیست. امیدواریم که برنامه‌های از این دست در این موضوع کاری از پیش ببرند. فردوسی و شعر او به روایت استاد مجتبی مینوی با ما همراهی کنید. پس از اسکندر دوره شاهان اشکانی می آید، ولی که در شاهنامه از این سلسله جز اسم چند شاه در چند بیت چیزی نیامده است. از اردشیر پاپکان به بعد شاهان همه تاریخی، یعنی همان سلسله ساسانیانند. و اگرچه این قسمت شاهنامه دارای بخشای افسانه‌ای و داستانهای عشقی و پهلوانی نیز هست، باز گیرندگی و دلچسبی قسمت تاریخی را ندارد. در عوض پند و اندرز و خطابه حکیمانه و نامه اخلاقی فراوان دارد. دوره شاهی اردشیر اول و شاپور دوم و بهرام پنجم، بهرام گور و قباد اول و خسرو اول انوشیروان و خسرو دوم پرویز با تفصیل سروده شده است. داستانهای جذاب و دلچسب این قسمت این هاست: داستان کرم و جنگ اردشیر با هفت واد، داستان لشکرکشی شاپور دوم به قلعه شاه عرب و گرفتن آن قلعه به راهنمایی دختر آن شاه، داستان سفر همین شاپور به لباس ناشناس و اسیر گشتن و باز رهایی یافتن او و شکست دادن قیصر روم، داستان پهلوانی های بهرام گور و شکارهای او و مخصوصا قصه او با چنگزنی به نام آزاده، داستان همین بهرام با براهام یهودی و لنبک سقا، داستان او با کودک کفشگر که از آن قوت شراب ظاهر می شود، داستان رزمهای او با اژدها و شیر، داستان لشکرکشی خاقان چین به ایران و شبیخون زدن بهرام بر لشکر او، داستان رفتن بهرام به لباس فرستادگان به هندوستان پیش شنگل و دلیری های او که در آن سرزمین داستان خواستن بهرام لولیان کاولیان را از هند از برای رامشگران و نوازندگی، داستان ظهور مزدک در زمان قباد و آوردن مذهب اشتراکی، داستان پیدا شدن بزرگمهر و آوردن شطرنج و کنیده و دمنه از هندوستان به ایران، در زمان هرمزد پسر انوشیروان سپهبد ایرانی بهرام چوبینه که سپاه ساوه شاه را شکسته بود خود سرکشی کرده یاغی می شود. پهلوانی های این سردار با کارهای رستم دستانی شبیه است. عصیان و طغیان او تا زمان خسرو پرویز طول می کشد و بعد از آن که از پرویز شکست می خورد به دربار خاقان ترک پناهنده می شود و آنجا به قتل می رسد. خسرو پرویز در زمان حیات پدر خود دختری شیرین نام را می شناخته که بعضی می گویند ارمنی بوده. همین که پرویز به شاهی می رسد او را به زنی می گیرد و شیرین یکی از زنان دیگر خسرو پرویز را زهر داده می کشد. این زن رومی نژاد بود و شیرویه پسر پرویز که از آن زن بود می شورد و پدر خیش را به قتل می رساند و می خواهد شیرین را بگیرد. اما او به دخمه پرویز رفته بالای سر شوهر مقتول خود زهر می خورد و همانجا می میرد.
ستایش کنم ایزد پای کرام که گویا و بینا کند خواه کرا، به مرید هد مالش نرشیر می کند پشه بر پیل جنگی دلیر.
داستان باربد یا پهربد، مطرب مخصوص پرویز هم که پس از مرگ شاه دستای خود را می برد و آلات موسیقی خیش همه گیرا می سوزاند مؤثر است. بعد از این اوضاع شاهی ایران مغشوش می گردد و دوره شورش سرداران و کشمکش ایشان با یکدیگر می رسد. در مدت 3 سال 5-6 نفر به پادشاهی ایران می نشینند که 2 نفر از آنها زنند، پوراندخت و آزرمدخت. آخرین این پادشاهان یزدگرد سوم پسر شهریار است که در زمان او عربان به ایران حمله کردند. سردار ایران رستم فرخزاد به دست سردار عرب کشته می شود و یزدگرد می گریزد و پس از 13 سال سرگردانی عاقبت به سبب خیانت مرزبان مرو کشته می شود و شاهنشاهی ساسانیان منقرض می گردد. هزاران سال از دوره پر افتخار پادشاهان ایران و باستان گذشته بود که فردوسی طوسی، پدر شعر و سخن فارسی، با فکر بدی و کلک گوهرفشان خیش بدان شاهان و پهلوانان و دلاوران زندگانی نو بخشید و نام ایشان را در دفتر بزرگ خیش جاودانی ساخت. اکنون هم قریب به 1000 سال از تحریر و تدوین آن داستانهای معظم می گذرد. قوم ایرانی که همواره به شاهنامه تعلق خاطر داشته و عشق می‌ورزیده است، الحال نسبت به آن بیگانه شده است و حتی از موضوع آن نیز بیخبر است. بدین سبب بنده خود را ناچار دید که قبل از بیان اهمیت شاهنامه و فردوسی، مجملی از موضوع و داستان‌های آن عرضه دارد. از خلاصه‌ای که معروض داشتم معلوم شد که در داستان حماسی ایران که فردوسی به نظم آورده است، اثری از پادشاهان هخامنشی نیست. بعضی از متأخرین در صدد برآمدند که برخی از حوادث مذکور در شاهنامه و مربوط به پیشدادیان و کیان را بر وقایع تاریخی یا افسانه‌ها و داستان‌های مربوط به دوره هخامنشیان منطبق کنند و بدین طریق چند تنی از شاهان هخامنشی را نیز با شاهان داستانی که موضوع آنان پیشامدهای شبیه هستند یکی بشمارند. ولیکن جمشید و فریدون و کاووس و امثال ایشان از اشخاص اساطیری آریایی و مشترک بین ایران و هند هستند و بنابراین متعلقند به دوره‌ای قبل از آن که قبایل آریایی متفرق گردیده به جانب هند و ایران مهاجرت کنند. آنچه مسلم است این که دارای سوم که مغلوب الکساندر مقدونی گردید قابل منطبق کردن بر دارای دارایان که از اسکندر شکست خورد است.
دلیری که بود نام او اشکبوس، همی بر خروشید بر سان کوس، بیامد که جوید از ایران نبرد، سر هم نبردن در آورد بگرد. خروشید که این نام داران مرد، کدام از شما آیدن در نبرد؟ ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او از جهان گرد خواست.
سپس داستان افسانه‌ای فتوحات و سفرهای اسکندر می آید. بعد از آن باید تاریخ اشکانیان باشد و نیست. قسمت ساسانیان اگر از بعضی از حوادث افسانه‌ای مربوط به اردشیر و شاپور و بهرام گور و بهرام چوبین و امثال اینها چشم بپوشیم، تقریبا تاریخ است و حماسی نیست. ولی از اشکانیان شرح مشبهی در ضمن تاریخ کیان و حتی پیشدادیان هست. خاندان قاهرن پهلو نسبت خیش را به قارن پسر کاوه آهنگر رساندند و از گیو و گودرز و بیژن و میلاد و گرگین که شاهان و پهلوانان اشکانی بودند قصه‌ای در ضمن تاریخ کیان گنجانده شده و با داستان‌های مربوط به طوس و نوذر اوستایی و داستان‌های خاندان گرشاس و زال سیستانی آمیخته گشته است. شاید بتوان احتمال داد که اشکانیان در مدت پادشاهی 500 ساله خود سعی کردند تاریخ شاهان هخامنشی را که سلسله پارسی بودند از یادها ببرند. حتی سعی هم لازم نبود، همین که ضبط و تکرار نشد از یادها می رود و در عوض برای استوار کردن پایه شاهنشاهی خیش به وسیله داستانهای خود را به کیان پیوند دادن، مخصوصا افراد هفت خاندانی که در عهد اشکانی بزرگ و نیرومند بودند. چون ساسانیان روی کار آمدند، ایشان هم سعی کردند اشکانیان را از خاطرها محو سازند، ولی یاد هخامنشیان را نتوانستند زنده کنند، چون که هیچ چیز در یاد و در دست نبود. منتها قصصی که اشکانیان از برای رساندن نژاد خود به کیان و اثبات حقانیت خیش بنشستند بر تخت سلطنت ساخته و در داستان کیان گنجانیده بودند به جا ماند و ساسانیان شاید ندانستند که اینها در ضمن آن داستانها الحاقی است و آنها را به جا گذاشتند. دکتر اسخر دادبه:
زبان ملی زبانی نیست که یک شبه درست بشه که ما بتونیم یک شبه عوضش کنیم با یک زبان دیگر. غیر از اون سابقه پیش از اسلام، این 1400 سال 1500 سال، زبانی بوده که فرهنگ ما را به دوش کشیده و زبانی بوده که نه فقط فرهنگ صرفاً ایرانی، که فرهنگ اسلامی ایرانی را به دوش کشیده. حالا غیر از اون آثاری که از بین رفته متاسفانه، اونایی که بازمونده مثل دینکرد و اینها اگه درست خونده بشه و جدی بهش توجه بشه خیلی حرفها برای گفتن داره و داشته. این اولین ضلعه و مهمترین ضلعه که زبان ملی انتخاب شد برای این که زنده یاد استاد بزرگ ما دکتر زرین‌کوب می‌فرماید دو قرن سکوت. مسلماً ایشان بهتر از من می‌دونه که هیچ وقت مردم سکوت نمی‌کردند. چرا سکوت؟ برای اینکه ثبت نمی‌شد. چرا ثبت نمی‌شد؟ برای اینکه حکومت ملی نداشتیم، زبان ملی انتخاب نشده بود و بعد که شد ثبت هم شد. دومین ضلع تاریخ و اساطیر ملیه. ملاحظه میکنید که از این بابت هم شاهنامه سرچشمه است، مأخذه. و ضلع سوم حکمت ملی. در واقع حکمت ملی ما همان حکمتی است که پیش از اسلام هم بوده، در دوران اسلامی هم تایید شد. حالا درسته که ما کشته دادیم براش نماینده بزرگش سهروردی به همین گناه ایران دوستی مثل خیلی ایران دوستان دیگه کشته شد، ولی به هر حال حکمتی بود که مهر تایید اسلام هم روش خورد. البته برای اونایی که حکمت را قبول دارن، در اهل فلسفه و حکمت هستن. و برای این که من میخوام که ریشه این قصه را در شاهنامه مطرح بکنم، کاری که من میخوام بکنم اینه. بنابراین این مثلث وقتی تحقق پیدا کرد و معنی پیدا کرد، هویت ملی معنی پیدا کرده است. داستان ادبیات و زبان خیلی مهم و روشنه، تاریخ و اساطیر هم داستانش مشخص که چه ارز کنم توجه بهش شده. به این ضلع سوم شاید به اندازه اون دو ضلع توجه نشده باشه، شاید، یا اگر شده ما برجستش نکردیم.
سفندر آشفت توس بزد از پاید بره اشکبوس، تو همتن بر آشفت با توس گو که رحام را جام با دست جام.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظات شبانه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. در این لحظه ازتون دعوت میکنم همراه باشید با شنیدنی های تاریخ. این برنامه به مدت حدوداً 15 دقیقه کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ساعت حدود 8 عصر هفتم مهر ماه 1360 است و هواپیمای غورپیکر 330 یا همان هرکولس نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که از اهواز برخاسته به تهران نزدیک می شود. هواپیما پر از مجروحان و شهدایی است که از جبهه های جنوب کشور به تهران منتقل می شود. اما این پرنده آهنین مسافران دیگری هم دارد. جواد فکوری، ولی الله فلاحی، محمد جهان آرا، موسی نامجو و یوسف کلاهدوز، یعنی 5 تن از بزرگترین و تأثیرگذارترین فرماندهان جنگ ایران و عراق در این هواپیما هستند. ناگهان سامانه برق هواپیما به طور کامل از کار می افتد و هر 4 موتور پرنده خاموش می شوند. خلبان ها سعی در یافتن دلیل بروز نقص فنی می کنند و تمام تلاش خود را برای بازگرداندن هواپیما به حالت عادی به کار می بندند. اما این پرنده غول‌آسا دیگر از کسی فرمان نمی برد و به سوی زمین سقوط می کند. در شنیدنی های تاریخ امشب همراه با ما باشید تا برای شما از حادثه تلخ سقوط این هرکولس بدفرجام بگوییم. امیر خلبان علی سولتی از خلبانان بازنشسته نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و خلبانی است که شب شوم حادثه سقوط هواپیمای 330 حامل فرماندهان جنگ در هفتم مهر ماه 1360 هدایت این پرنده را بر عهده داشت. وی یکی از چند نفری بود که به طرز معجزه آسایی از این فاجعه نجات یافت. او درباره این حادثه تلخ میگوید: شب هفتم مهر به گردان آمدم. افسر عملیات شهید همتیان گفت فردا به تو نیاز داریم. گفتم من 6 روز پرواز داشتم. فردا میخواهم استراحت کنم. ضمناً فردا سال روز ازدواج من است. من هیچ وقت به شما نه نگفتم. ولی این بار میخواهم خواهش کنم. گفت نه، هر طور شده باید یک پرواز انجام دهی. فردا ساعت 8 صبح به اهواز میری، مجروحان رو سوار میکنی و برمیگردی. صبح آمدم و کارها رو انجام دادم و خدمه را جمع کردم. اما خبر دادند که مأموریت لغو شده. 3 روز بعد گفتند مأموریت انجام می شود. اما چند دقیقه بعد بازم لغو شد. چند لحظه بعد از ستاد تماس گرفتند و گفتند باید این پرواز انجام شود. منتها با یک تغییر. آن هم این که باید یک پروازم به بوشهر انجام دهی. برنامه این بود که ابتدا مجروحان را در اهواز سوار کنیم و به بوشهر برویم. یک نفر را پیاده کنیم و بعد به تهران برگردیم. بعد از چند دقیقه گفتند مأموریت کلا لغو شده. ساعت 12 ساکم را در کمد گذاشتم و به سمت منزل راه افتادم که جلوی در گردان داد زدن برگرد، پرواز انجام می شود. خلبان علی سولتی ادامه می دهد: ساعت 2 به سمت بوشهر پرواز کردیم. مسافرمان را پیاده کردیم و به سمت اهواز حرکت کردیم. در مسیر اعلام کردند که وضعیت منطقه اهواز قرمز است و فعلا نزدیک نشوید. 9 هواپیمای عراقی در حال بمباران منطقه بودند. 45 دقیقه در منطقه چرخیدیم تا وضعیت سفید شد و به سمت اهواز رفتیم. پس از فرود در اهواز پزشکی آمد و از من خواست مجروحان را هم به تهران ببریم. من گفتم برای همین آمدم، ولی او گفت که به من گفتند شما مجروحان را نمیبرید. گروه اینجاست که باید آنها را ببرید. عملیات سامن الائمه با موفقیت به پایان رسیده بود و فرماندهان برای ارائه گزارش باید به پایتخت می رفتند. تیمسار ولی الله فلاحی جانشین ستاد مشترک ارتش، تیمسار جواد فکوری فرمانده نیروی هوایی، موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه و محمد جهان آرا فرمانده سپاه خرمشهر این فرماندهان بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
امیر خلبان علی سولتی چنین ادامه می‌دهد: پس از گفتگوی بسیار درباره نحوه انتقال فرمان، پیکر چند تن از شهدا را نیز سوار کردیم. در قسمت بالای هواپیمای 330 کابین بزرگی برای استراحت وجود دارد. از فرماندهان خواستم با آنجا بروند و استراحت کنند، اما تیمسار فلاحی گفت ما یک گروه هستیم و همه با هم پایین می‌نشینیم. رفتند و سمت چپ هواپیما نشستند. از فرودگاه اهواز بلند شدیم و به سمت تهران پرواز کردیم. 70-80 مایلی تهران بودیم که از مرکز تقاضای کم کردن ارتفاع کردیم. مجوز ارتفاع 13000 پایی داده شد. پرواز را با خلبان خرمدل شروع کرده بودم، اما قبل از کم کردن ارتفاع به دلیل تاریکی هوا از خلبان ایزدی فر چون تجربه بیشتری داشت خواستم جای خرمدل بنشیند. در ادامه از برج اجازه گرفتیم به ارتفاع 7000 پایی بیاییم و به کوههای بیبی شهربانو نزدیک شدیم. خلبان علی سولتی درباره فاجعه هفتم مهر ماه 1360 میگوید در نزدیکی تهران ناگهان انفجار مهیبی در سمت راست کابین مانند یک جریان ولتاژ بالا رخ داد و کابین روشن شد. حالت وحشتناکی در دل شب بود که بیانش سخت است. هواپیما مثل یک تکه سنگ شروع به سقوط کرد و همزمان برق هم قطع شد. بچه‌ها شوکه شده بودند. و همه گفتم کمربندهایتان را قفل کنید که هنگام ضربه به جایی نخورید. چراغ قوه را روشن کردم. هواپیما با سرعت به سمت پایین می آمد. با فشار زیاد سعی کردم با کنترل فرامین از شیرجه مستقیم جلوگیری کنم تا هواپیما با دماغه به زمین نخورد. می دانستم در حال نزدیک شدن به پالایشگاه هستیم. با هزار بدبختی 13-15 درجه مسیر را عوض کردیم. از مسیر پالایشگاه خارج شدیم. پایم را روی جاپایی جلو قرار دادم و فرامین را با تمام قوا جلو کشیدم. حالت خیلی سختی بود. تیمسار فکوری بالا آمد. چون خودش خلبان بود متوجه ماجرا و وجود اشکال شده بود. فکوری پرسید چه شده؟ گفتم تیمسار خواهش میکنم بروید بنشینید و کمربندتان را هم ببندید. هواپیما برق و موتور خود را از دست داده است. هیدرولیک هم نداریم و برخورد با زمین قطعی است. فکوری چند لحظه به درجه ها و ابزارهای هدایت نگاه کرد. دسته گاز را جلو داد و دید هیچ اتفاقی نمی افتد. چراغ قوه‌اش را به من داد و رفت. امیرعلی سلطی ادامه میدهد: از بچه ها خواستم با استفاده از سامانه هندلی چرخ‌ها و درهای هواپیما رو باز کنند. بعدا شنیدم که خود تیمسار فکوری هم به بچه ها کمک میکرده. بازوهایم از فشار در حال ترکیدن بود. یادم هست قبل از برخورد داد زدم: مصطفی دسته رو بکش که بازوم ترکید. هواپیما به زمین برخورد کرد. چند ثانیه هیچ چیز متوجه نشدم. سرم شکسته بود و جلوی چشمم را نمی دیدم. خونها را پاک کردم و دیدم از سمت چپمان آتش بالا می آید. نگاه کردم و دیدم مهندس پروازمان با سر به زیر صفحه کنترل رفته. بلندش کردم و دیدم شهید شده. ناوبرمان شهید آل هاشم هم سر جایش نبود و پرت شده بود. ولی خرم‌دل و ایزدی‌فر بودند. هر آن ممکن بود کپسول‌ها بر اثر آتش منفجر شوند. از بچه ها خواستم پنجره ها را باز کنند و خارج شوند. خودم هم نمیدانم چطور و با چه سرعتی از پنجره سمت چپ بیرون پریدم که کمرم آسیب دید و سرم دوباره شکست. 10 قدم از هواپیما دور نشده بودیم که کابین منفجر شد. بلافاصله صدای مسلسل ها بلند شد. نیروهای منطقه فکر کرده بودند شاید هواپیمای دشمن باشد و به سمت ما شلیک می کردند. با داد و بیداد گفتیم شلیک نکنید، خودی هستیم. اهالی محل هم جمع شدند. من خواستم تراکتور بیاورم تا بتوانیم در هواپیما رو باز کنیم که آوردند ولی نشد. همه به شدت زخمی بودیم و شرایط عادی نداشتیم. از سمت راست هواپیما که پاره شده بود وارد شدیم تا زنده ها را نجات دهیم. در اون هواپیما پر از دود و آتش بود. صدای زجه افراد هنوز در گوشم هست. 28 نفر را بیرون کشیدیم. از جمله 1 نفر که در میان بدنه هواپیما گیر افتاده بود و تکه ای آهن در رانش فرو رفته بود. نعره می زد و می گفت حتی اگر شده پایم را قطع کنید ولی مرا بیرون بکشید. از 28 نفری که بیرون آوردیم 5 نفر همانجا شهید شدند و باقی سالم ماندند. در این حادثه شوم 5 تن از دبده‌ترین فرماندهان ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند. دوستان عزیز، در این برنامه استناد کردیم به گفتگوی امیر خلبان علی سلطی با خبرگزاری فارس که در تاریخ 6 مهر ماه 1394 منتشر شده. سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده و تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار داریوش گودرزی، ویراستار محمد مهدی عقابی، گوینده بهروز رضوی. تا فردا شب و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ. تا لحظاتی بعد ازتون دعوت میکنم همراه باشید با برنامه طعم مطالعه.
برای بهتر شدن طعم زندگی گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید.